resolve that shit. Hadi o sana buluş. Aşağı. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی اصول کافی جلد 2 صفحه 604 یه حدیثی هست از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، حالا حدیثو من فعلا میخونم ترجمه میکنم تا بعد یه چند نکته دربارش بگویم. از رسول خداست: ان حق الناس به تخشع فی السر والعلانیه لحامل القرآن، سزاوارترین مردم به خشوع پنهانی و آشکار حاملان قرآنند. حامل قرآن از همه سزاوارتره که خضوع و خشوع داشته باشه. خضوع و خشوع ما معمولا در ظاهر حساب میکنیم ها، ولی فراوان تو روایات هست که خشوع مربوط به باطن نه ظاهر. یعنی خشوع نیست که آدم مثلا همین کلشو پایین گرفته یا مثلا در ظاهر مثلا نگاهش این طرف و اون طرف نیست، این اگر که باطنا اینجوری باشه، یعنی اگر نگاهش هم این طرف و اون طرف هست ولی توجهش به این چیزا نباشه. سزاوارترین آدم به این که دلش قلبش جمع باشه، حواس پرتی نداشته باشه، حامل قرآنه. ثم نادا به اعلا صوته، بعد رسول خدا بلند فرمود: یا حامل القرآن تواضع به یرفعک الله ولا تعزز به فیذلک الله. ای کسی که حامل قرآنی، با قرآن تواضع بکن، خدا شما را بالا میبرد، و با قرآن بالا نرو که خدا زمینت میزنه. اگه کسی چون قرآن بلده خودشو از همه پایین تر دونست، این بالا میره. کسی که قرآن بلده فکر کرد از دیگران بهتره، خدا زمینش میزنه. یا حامل القرآن تزین بهی لله یزینک الله به بلا تزین بهی للناس فیشینک الله به. ای کسی که حامل قرآنی، زینت بیاب به وسیله قرآن برای خدا، خدا تو را مزین خواهد کرد. برای مردم زینت نگیر به وسیله قرآن که خدا خارت میکنه. یعنی اگه آدم مثلا با قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن، کلاس قرآن، تصورش این بود که مثلا من چو قرآن بلدم یه رتبه از کسی بالاترم، یا مثلا افتخار من اینه که قرآن بلدم، کسی که اینجوریه خدا خارش میکنه. من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبی ولکنه لا یوحی الیه. هر کسی که یک دور قرآن را ختم بکنه گویا همه نبوت در دل او جمع شده، فقط از نبوت اینو کم داره که وحی بهش نمیشه، ولی همه نبوت را دارد. و من جمع القرآن فناله یا فنالهو لا یجهل مع من یجهل علیه ولا یغضب فی من یغضب علیه ولا یحد فی من یحد. کسی که قرآن را جمع بکنه و قرآن را تناول کنه، یعنی به دست بیاورد، اونهایی که مجهولن این جزء مجهول ها نیست. یعنی یه افرادی رو ملائکه میگوین ما فلانی ها نمیشناسیم، اما این جزء اوناییه که ملائکه میشناسندشون. یه افرادی رو خدا غضب میکنه، اما کسی که اهل قرآن باشه خدا بهش غضب نمیکنه. یه افرادی محدودند، کسانی که اهل قرآن باشند محدود نیستند. ولکنه یعفو و یسفه و یغفر و یحلم لتعظیم القرآن. آدمی که اهل قرآن باشه اهل عفو، اهل چشم پوشیست، اهل مغفرت است و اهل بردباریست. لتعظیم القرآن، کسی که قرآن را بزرگ بشمارد اینجوریه. عفو در برابر خداست، مغفرت در برابر مردمه. مردم مثلا به آدم ظلم کردن، ببخشی. اگر که یه وقت در برابر خدا کوتاهی کردیم، اینجا جای عفوه. و من اوتی القرآن فظن ان احدا من الناس اوتی افضل مما اوتی. اگر کسی که اهل قرآن خیال کنه کسی چیزی بهتر از او دارد، فقط عظم ما حقر الله و حقر ما عظم الله. اون چرا که خدا کوچک شمرده این بزرگ شمرده، و اون چرا که خدا بزرگ شمرده این کوچک شمرده. یک کسی فیبونه مثلا چیزی بهتری هست که خدا به دیگران داده، خدا دنیا رو کوچک شمرده این دنیا رو بزرگ شمرده، و خدا قرآن رو بزرگ شمرده. کسی فکر بکنه کسی دیگه چیزی بهتر داره. شهید مطهری تو کتاب عدل الهی میفرماید که یه موقع من داشتم فکر میکردم که من یه پسر خاله‌ای داشتم، هم درس من بود تو دبستان، او حالا رفته دانشگاه و مثلا مهندس شده و درآمدی داره، منم اومدم آخوند شدم و طلبه، آیا من ضرر کردم یا اون؟ بعد فرمود که همون روز یه درسی رفته بودم، اون درسش هم اونجا میگه. درس اون روزی که آقای مطهری رفته بوده این بوده، یه استادی درس میداده کیفیت صدور کثرت از بعدت، میگه این موضوع درس بود. فرمود که فکر کردم اگر آخرتی نباشد، مثلا فرض کنی فقط دنیاست بعدم آخرتی در کار نیست، اگر آخرتی در کار نباشه همین مطلب رو که من امروز تو حوزه یاد گرفتم به تمام دنیای اون آقا که رفته دانشگاه و درآمدش خوب شده میارزه به این ترجیح، یعنی همین یه روزشا. اگر کسی فکر کنه، ببینی آقای مطهری اینجوری تو ذهنش بوده که اینی که تو حوزه به ما داده از همه دنیای اونا بهتره، تازه دنیویش، حالا اخرویش هم که جای خود داره. پس یه نکته این که انسان قرآن را و درس‌های مربوط به قرآن، مطالعه راجع به قرآن را بزرگ بشماریم. این چیز مهمی بدونیم. علامه مجلسی تو اول بهار می‌فرماید که من خیلی درس خوندم، اما آخر بار دیدم که هیچ چیزی بهتر از قرآن و حدیث نیست. آیت الله حسنزاده تو کتاب 1001 نکته 40 نفر رو نام برده، افرادی مثل ابو علی سینا و اونجور آدم ها که آخرای عمر فقط قرآن میخوندن، هیچ کار دیگه نمیکردن. خود شهید مطهری هم از همین جا آدم ها بوده سان. یا مثلا غزالی مثلا اینجوری بوده، ابن رشد اینطوری بوده و امثال اینا. یکی از جملات این حدیث این بود: حامل قرآن اهل عفوه، اهل چشم پوشیه، اهل مغفرته، اهل حلمه. آدمی که عجول باشه، آدمی که صبر نداره، بردباری نداره، تحمل نداره، این اهل قرآن نیست. اگه میخواد بینی الان من و شما حلم داریم یا نداریم تا بفهمیم اهل قرآنیم یا نه. اگر یک کسی یه بد و بیرا بمون گفت، تحمل میکنیم یا فوری جوابشو میدیم؟ اگه فوری جوابشو میدید پس اهل قرآن نیستیم. اگر یک کسی مثلا یه حرفی زد، من فهمیدم حرف این آقا اشتباس، فوری داد و فریادم در میاد که آقا این حرف غلطه، یا اینکه صبر میکنه. اگر که حلم دارم اهل قرآنم، اگر که نمیتونم تحمل بکنم، همین که آقا یه کلمه عبارتو اشتباه خوند، دادم در میاد آقا اشتباه خوندی، اگر حلم ندارم اهل قرآن نیستم. علامه طباطبایی اهل قرآن بود. چجوری بود؟ مکرر اینو عرض کردم، اینو من دیدم ها، نشنیدن ها، دیدم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی پیرمردی بچه طلبه مثلا سیوطی خون جواب مسئله که میگفت در حضور علامه طباطبایی، علامه یک پارچه سکوت بود، یک کلمه حرف نمیزد. اگه مثلا من باشم، من میخوام علم خودمو به رخ بکشم، بگم من جواب بدم نه اون، علم نداره این جو آدمی اهل قرآن نیست. کسی اهل قرآنه که تحمل داشته باشه، صبر داشته باشه. یه نوع تحمل نسبت به زن و بچه است، نسبت به زن و بچه حلم داشته باشی. خانواده برخورده میکنه با آدم، ناراحت میشه، بچه ای وقت اذیت میکنه، اگر تونستیم اینا رو حلم داشته باشیم، تحمل بکنیم. توی مسجد بچه ها میان شلوغ میکنند، حلم داریم یا نداریم؟ رسول خدا وقتی تو مسجد بود بچه ها شلوغ میکردن یا نمیکردن؟ بچه شلوغ میکنه، بچه من نمی اومد تو مسجد ادرار بکنه. اون بابا اومد توی مسجد جلوی پیغمبر نشست، بنا کرد ادرار بکنه تو مسجد. مردم داد و فریادشون بلند شد. پیغمبر فرمود کارش نداشته باشه، بیزاری کارشو تموم کنه. حالا که دیگه نجس کرد مسجدو، دیگه بیزاری کارشو تموم کنه. اون مثلا خانم بچهشو می آورد تو دامن پیغمبر، بچهش ادرار میکرد. هر کاری میکرد بچهشو بلند کنه، پیغمبر نمیگذاش تا کارشو بچه تموم کنه. پیغمبر خدا حلم داره. ما اینجور حلمی داریم یا نداریم؟ اگه نداریم اهل قرآن نیستیم. تحمل کردن، حالا یه وقت تحمل تو مسائل اجتماعیه، یه کسی حالا یه نظر سیاسی داره، یکی دیگه یه نظر سیاسی دیگه داره. یه وقت تو مسائل خانوادگیه، تو مسائل خانوادگی خب زن و مرد، بچه، دختر، پسر، هر کدام یه سلیقه‌ای داره. راهنمایی جای خودش باید باشه، ارشاد باید باشه، ولی حلم و بردباری هم باید باشه. نسبت به هم مباحثه و هم درس و فلان یه مقدار تمرین حلم برای ما لازمه. تو مباحثه اگه هم مباحثه یه حرف اشتباه گفت فوری پرخاش کنیم و جواب شو بدیم، یا بگذاریم حالا نه، شایدم مثلا اون حرفی که اون میگه شایدم یه توجیهی داره. تحمل داشتن نسبت به حرف مخالف، نظر مخالف، آرایی که با ما هم عقیده نیستند. یکی دیگه هم عفو، مغفرت. این که میگوییم رسول خدا برای مکارم اخلاق مبعوث شده، مکارم اخلاق اینه دیگه، تو روایات اومده. مکارم اخلاق یعنی بدی را با خوبی جبران کردن، اینو میگن مکارم اخلاق. مکارم اخلاق این نیست که نماز شب بخونیم یا صبر داشته باشیم یا توکل داشته باشیم، اینا اخلاقه نه مکارم اخلاق. مکارم اخلاق اینست که یک کسی که سیلی زد تو گوش آدم، آدم بگه آقا چه فرمایشی داشتی، کاری داشتی، اگه من کوتاهی کردم باید چیکار بکنم برای شما. مکارم اخلاق اینه اون که با شما قهره شما باش قهر نباشید، اونی که عید خونه شما نیامد شما برید خونه شون، این میشه مکارم اخلاق. ولی اون که دیدن شما اومده شما برید بازدیدش، این که مکارم اخلاق نیست. هر خونه ای که آش میپزند برای شما نمیارند، هر وقت شما آش پختید برای اونا بردید، این میشه مکارم اخلاق. کسی که یه بار به شما مثلا شما ازش قرض خواستید داشت و نداد، او اگر گفت شما به شما قرض بده شما بهش دادید، این میشه مکارم اخلاق. کسی که شما بهش قرض میدید اونم به شما قرض میده، این که مکارم اخلاق نیست. ان من مکارم الاخلاق ان تعفو عمن ظلمک و تؤتی من حرمک و تصل من قطعک. یعنی همیشه بدی را با خوبی جبران کردن، این میشه مکارم اخلاق. قرآن هم همین رو بیان میکنه دیگه، سیئه را با حسنه پاسخ بدهید. این مکارم اخلاقیه که قرآن هم میخواد اینو بیان بکنه. حامل قرآن هم باید اینطوری باشه. انشاءالله که خداوند همه ما را جزء حاملان قرآن قرار بدهد. سلام بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر شک کردیم که یک قید یا شرط به ماده برمیگرده یا به هیئت، گفتیم یه مرتبه بحث میکنیم درباره مقتضای اصل لفظی و یه مرتبه درباره اصل عملی. شیخ انصاری فرمود که همیشه در موارد شک باید بگوییم قید یا شرط به ماده برمی کرده، و دو تا دلیل هم از شیخ نقل کردیم. پاسخ آقای آخوند را هم به هر دو دلیل ذکر کردیم. ولی دیشب عرض کردم که اصل این استدلال ها متوقف بر اینه که ما یک عموم شمولی داشته باشیم و یک عموم بدلی. فرض شیخ و آخوند هر دو فرضشون اینه که هیئت اطلاقش شمولیه و ماده اطلاقش بدلیه. یعنی هیئت میگوید که این شیء واجب است علی کل تقدیر، یعنی شمولی. اما ماده میگوید که این شیء واجب است به نحو بدلیت، یعنی یا این یا اون یا اون یا اون. ماده اینجوریه. هم کلام شیخ این را قبول داره، هم کلام آقای آخوند. در حالی که درستش اینه که اطلاق چه شمولی باشد و چه بدلی باشه، اطلاق مربوط به مقدمات حکمته و مقدمات حکمت دال بر چیزی نیستند، معنایی را اضافه نمی کنند. مقدمات حکمت فقط میگویند اون کلمه ای که در شرع به کار رفته تمام الغرض، تمام المقصود، چیز دیگه ای غرض مولا نبوده. مقدمه حکمت فقط اینو ثابت میکنه. مقدمات حکمت هیچ لفظی را شمول نمیدهد، به هیچ لفظی هم بدلیت را نمیدهد. این شمول و بدلیت باید از جای دیگه فهمیده بشه، نه از مقدمات حکمت. کلمات خودشون معناهاشون متفاوته. مثلا یه وقت من میگم که هر کس تو این مسجد احترام کنید، این عامه. یه مرتبه میگم هر کسی تو حوزه از احترام کنید، اینم عامه. اما یکی وسیع تره، یکی محدود تره. این وسیع تر بودن یا محدود بودن مربوط به خود کلمه است، مربوط به خود لفظه. این مربوط به مقدمات حکمت نیست. گاهی یک لفظ معناش وسیع تره، یه لفظ معناش محدود تره. و به عبارت دیگر هم کلام آخوند هم کلام شیخ هر دوتاشون محالند. هر دو یه اشکال مشترک داره. اشکالش هم اینه که با اینکه ضد هم‌اندام، ولی هر دو یه اشکال بهش وارده. اشکال اینه که اگر اطلاق هیئت شمولی باشه، معنیش اینه که ما اراده های مختلف و ایجاب های متعدد نسبت به یک فرد مبهم داریم. ماده مبهمه، یه فرد لا علت تعیین. مثلا وقتی میگه یه مردی، یه مردی مبهمه دیگه، لا علت تعیین. اگر هیئت عموم شمولی داشته باشد، معنیش اینه که چند اراده مختلف و چند تو وجوب متعدد رفته روی یک چیز و این محاله و این نشدنیه. یک چیز یه وجوب بیشتر نداره. نمیشه بگویید که وجوب های تکلیف های متعدد بیاد روی یه چیز. مثلا یه لیوان آب مولا 10 بار بگه میخوام و این 10 بارم 10 تا وجوب باشه، دا این که نمیشه. میشه یه وجوب و 10 بار خبر بدهد، اما نمیشه 10 تا وجوب بیاره، چون یه تکلیفه و یک مکلفون به.
یعنی چیه؟
یعنی میشه 10 بار واجب باشد آوردن آب، یا یه آب یه وجوب داره دیگه.
شیخ داره اینو میگه؟
هم شیخ به هم آخوند، هر دو، شیخ و آخوند هر دو اینو قبول کردن که یکی عموم شمولی یکی بدلی. فقط دعواشون سر اینه که شیخ میگفت که این بر اون مقدمه، به خاطر اینکه این بدلیه و اون شمولیه، این راحت بیل به کمرش میخوره و نمیخوره. آخوندم میگفت که نه، اون شمولیه، این بدلیه، ولی هر دو به مقدمات حکمتن، هیچ کدام بلوزنی. یعنی دعواشون اینه، یعنی هر دو این را پذیرفتن که اون شمول، این بدل. فقط حالی یکی میگه این بدل مقدمه، یکی میگه نه مقدم نیست.
شامل تک تک افراد میشه، نمیشه کسی ازش خارج
کنه. خب
نه اینکه یه واحد 10 بار
بگه. خب همین دیگه. حالا وقت تو ما نحنفی بیارید، تو ما نحنفی ما یک چی هیئت داریم، این هیئت رو میگن که شمولیه. شمولیه یعنی چی؟ یعنی تو هر حالتی یک وجوب، تو هر شرایطی یه وجوب. یعنی پس شد 10 تا وجوب. واجه بمونم بدلیه، یعنی یه چیزه. وقت معنیش اینه که 10 تا وجوب روی یه چیز اومده. خب بله، اونا که اصلا این حرفا رو نزدن، اگه اونا هم توجه به این داشتن که میفهمیدن حرف غلطه. اونا فقط تو ذهن مبارکشون این بوده که ما یه شمول داریم یه بدل. شمول مثلا آخون میگه بلوز این به مقدمات حکمته، کدام قوی تره کدام ضعیفتر. اون یکی میگه نه هر دو به مقدمات حکمتن، یکی میگه این قوی تره یکی ضعیفتره. اونو فقط اینا تو ذهنشونه. من دارم عرض میکنم وقتی که وجوب هیئت را شمولی گرفتید، یعنی چی؟ یعنی چندین وجوب دارید. وقت این چند تا وجوب هیئت رو چی رفته؟ روی ماده. یعنی چند وجوب روی یک چیز، اینم محاله. یک چی؟ خب نه، شما عکسشو مثال بزنید، این که طوری نیست. عکسشو یه مثال بزنید برای من که چند یه مثال بزنید که چند تو وجوب باشه با یک ماده. اینو بفرمایید کجا داریم؟
مثلا
این اشکالی که به این دو بزرگوار وارده. یه نکته دیگر هم عرض بکنم. نکته اینو من یه بار توی حرم این بحث رو مطرح کردم که بین فرق بگذارید همیشه بین اسم جنس و علم جنس. اسم جنس داریم و علم جنس. اسم جنس نکره است، علم جنس معرفه است. رجل نکره است، الاقرب معرفه است. ولی چرا معرفه است؟ الاقرب یعنی چی؟ یه اقرب رو میگید یا اقرب؟ الاقرب یعنی اقرب دیگه. اقرب معرفه است، رجل نکره است. رجل اسم جنسه، اقرب علم جنسه. رجل شامل همه مردا میشه به نحو بدلیت، اقرب هم شامل همه اقربا میشه به نحو بدلیت، ولی اقرب معرفه است، رجل نکره است. فرقش به اینه که رجل وضع شده بر تک تک این افراد خارجی، یا این یا این یا این یا این، ولی اقرب وضع شده بر اون عکس ذهنی اقرب. اقرب یعنی اون عکسی که تو ذهن منه، وقت اون عکس قابل تطبیق بر خارجه. ولذا اقرب یکیه، اما رجل یکی نیست، همه رو میگیره. همین کلامی کفایه درست نیست. درستش همینه که عرض کردم. ببینید فرق بگذارید بین اسم جنس و علم جنس. این کلام آخون صحیح نیست. خب کفایه گفته دیگه. خب کفایه که من همین بینی که خب بله، ولی همین هنرش خیلی کفایه، یعنی واقعا خدمت کرده به حوزه و واقعا کتاب ارزشمندیه. بینی این درسایی هم که ما میخونیم اینجور نیست ها. این یعنی که بله، یکی رفت خدمت های بروجردی، گفت که من معالمو که میخونم که میبینم این حرفا درسته، غلط نیست. میام رسائل میخونم میبینم اینا درسته، معالم اشتباس. میام کفایه میخونم میبینم اینا درسته، رسائل اشتباس. میام درس خارج شما میبینم اینا درسته، کفایه اشتباس. های برجردی هم فرمون خواه این دلیل نینی که شما مجتهد نیستی؟ همین که شما هرچی میخونی میفهمی درسته سا، این معلومه مجتهد نیستی. این درس رو که ما میخونیم برای این نیست که بگیم چی درسته و چی نادرسته. یعنی الان همین این بحثا این برای این نی. من الان همین حرف آخری که من الان گفتم اینو خودم قبول ندارم. همین حرفی که الان گفتم، همین که داشتم میگفتم که اراده های مختلف، ایجاب های مختلف به یه چیز، اینو خودم قبول ندارم. ولی چرا این شد دیگه نمیخواستم حالا برای شما بگم. یعنی هدف چیه؟ هدف فقط اینه که ذهن شما را تحریک بکنیم. هدف خب این که خیلی راحت بود من بیام یه کتاب بنویسم که چی درسته چی غلط، اما چرا این کار نمی کنیم؟ میخواییم این یه نوع تعلیم و تربیته. هی میگم این حرف رو اینجوری گفته، این اشکال رو داره، تا یاد بگیریم هر حرفی رو شنیدیم نگیم درسته. تو بازارم که میریم، تو روزنامه‌ام که یه مطلبی میخونیم، هر حرفی رو شنیدیم نگیم درسته، او شاید هم اشتباه باشه. پای اخبارم که میشینید، هر حرفی رو میشنوید نگید درسته، بگید شاید هم یه چیز دیگه هم هست. هدف ایناست، خارج بشین. همین یعنی هدف اینه ها. فعلا این که کاری نداشت که ما بیایم یک کتاب بنویسیم بگیم درست اینه درست اینه درست اینه، چیز دیگه هم باطل. ولی نه، با یه هی اون اشتباه هم بگیم، دوباره اینه بگیم، دوباره اشکال بکنیم، دوباره جواب بدیم که این ذهن جبلان پیدا کنه. به هر حال یقین و اعتماد میگفتن که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یقین و اعتماد خیلی کمه. اگه آدم بخواد چیزی که یعنی مولا درزش نره، اون قرآن است و کلام اهل بیت. این حرفایی هم که ما داریم میزنیم اینه که کلام اهل بیت، اینا برداشتایی از اون هست، روش برداشت، اینا همه قابل نقد. بله، یک فخر رازی نه غزالی یه چیزی رو معتقد بود، بعدم فهمید اشتباه کرده، سو حالا که فهمید اشتباه کرده بنا کرد گریه بکنه. ابن عربی نامه بهش نوشت گفت که برای چی داری گریه میکنی حالا که فهمیدی درستش چیه؟ گفت 40 سال یه عقیده‌ای داشتم، حالا فهمیدم اشتباه بوده. 40 سال تو اشتباه بودم، حالا فهمیدم درستش چیه، ولی میترسم 40 سال دیگه هم بفهمم اینکه حالا فهمیدم اشتباس. وقت چه بکنم، کل عمرم تو اشتباه بوده. این تو غربیام هست، این ویتگنشتاین اگه شرحالشو خونده باشی شاید بزرگترین فیلسوف غرب باشه، شاید 40 سال یه عقیده‌ای داشت، بعد از 40 سال فهمید اشتباه، 40 سال آخرم سعی کرد اشتباه قبلی رو جبران کنه. 40 سال اول کتاب نوشت که اون مطلب رو اثبات کنه، 40 سال دوم هم کتاب نوشت که اون مطلب رو رد کنه. میگن کل عمر یه فیلسوف بزرگ غرب همین شد، یه سنگ لقی یا انداخت و بعدم خواست برش داره که حالا تونسیان هم حرف دیگه. ابن عربی به غزالی گفت که چرا از اول این راه رفتی؟ میخواستی سراغ یه چیزی بری که مطمئن باشی توش اشتباهی نیست، و اونم کتاب خدا و اهل بیت علیهم السلام. البته وقت این حرف معنیش نیست که پس این درس رو بذارید کنارا. امام خمینی رضوان الله علیه همینجا فرموده کسی میتونه حجاب رو پاره کنه که وارد حجاب بشود. وقتی میگیم العلم هو الحجاب الاکبر، علم حجابه، اما معنیش نیست که پس بذاریمش کنار. اگه علم حجابه، وقتی میشه این حجاب رو پاره کنی که اول این علم رو یاد بگیری. تا کسی ندونه حجاب چی چیه نمیتونه حجاب رو پاره بکنه، ولذا کسی میتونه حجاب رو پاره بکنه که درس رو بخونه. درس نخونده بگی درس رو نمیخوایمش، این خودش اینم یه نوع حجابه. به هر حال مطلب بعدی رو میخواستم بگم، از خیر اونم پس میگذرم، این به خاطر این اشکال. یه کلمه بگم که اون مطلب، میخواستم یه حرفی از آقای ناینی رضوان الله علیه نقل کنم. یه مطلب آخر یه کلمه بگم که جلسه آینده دیگه تکرار نکنیم. اینا که تا حالا گفتیم دیشب و امشب راجع به اصل لفظی بود، اگر نوبت به اصل عملی برسه، هر وقت شک کردیم قید یا شرط به هیئت برمیگرده یا به ماده، اگر شک کردیم اصل عملی همیشه براعته، همیشه اینجا جای براعته، به خاطر این که یحتمل که شرط به هیئت برگرده و یحتمل که به هیئت بر نگرده. فارسیش این است، یحتمل تکلیفی باشد و یحتمل که تکلیفی نباشد. هر وقت شک در تکلیف بود جای براعته. پس اگر نوبت به اصل عملی برسه جای براعته، ولی اگر که اصل لفظی بخواهیم اصل لفظی چیزی اثبات نکرد. این تا اینجا. انشالله جلسه آینده بحث تقسیم واجب به نفسی و غیری.
اینجا مراد براعتمون استثناء به عدم وجود هم هست دیگه، بله؟
بله میشه. البته استثناء خودش دلیل بر براعته، یعنی یکی از ادله براعت استثناء به عدم تکلیف.
Thank you.